رویای حل مسئله، یادداشت محمد قائم خانی بر رمان رویای فالاچی نوشته فرشته اثنی‌عشری، گوینده المیرا شاهان. رمان رویای فالاچی به اندازه مسئله هویت جدی و بنیادین است. هویت فکر و ذهن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی را در دنیای امروز به ویژه در قرن 21 به خودش مشغول داشته است. حتی مسئله آنقدر جدی است که افرادی همواره از لفظ بحران برای آن استفاده می کنند و علاوه بر اهمیت داشتن قائل به فوریت هم هستند. به ویژه در قرن حاضر که یکی از مهمترین ویژگی‌های آن برساختی بودن هویت در جوامع جدید است و مسائل مرتبط با آن مدام نو به نو طرح می‌شوند و گسترش می‌یابند. منتها این دیدگاه متعلق به کسانی است که به هویتی پیشینی قائلند و امکان طرح بحران را معقول می‌دانند. اگر تا یک دهه قبل رسانه‌ها بر هویت‌های مستقر اثر می‌گذاشتند و شرایطی ویژه را به وجود می‌آوردند، امروزه با قدرتی که در شبکه‌های مجازی هست، اصل هویت به مقوله‌ای برساختی تبدیل شده تا داوری بین هویت‌ها امکان نداشته باشد و به نوعی از پذیرش برابر همه هویت‌ها تن داده شود. در صفحه 157 در پیامی درباره یک گروه مجازی درباره رابطه هویت و واقعیت آمده است: از آنجا که این فضا می‌خواهد به واقعیت متعهد باشد، پس توصیه می‌کنم اکیداً هیچ ذکری از هویت نمایان نشود. به میان نیاید، چون ما در مورد هویتمان همانقدر شک داریم که در مورد صداقت اطرافیانمان. هویت‌های برساختی در دریایی از سوءظن تشکیل می‌شوند و از بین می‌روند. در داستان رویای فالاچی متوجه می شویم همانها که قرار است این موزر را درمان کنند خود گرفتارند و به هویت‌های برساخته تن دادند. ما از چه کسانی انتظار داریم به این مسئله وارد شوند و راهی پیش پای جامعه بگذارند؟ یکی از نامزدهای اصلی نهاد علم است. ما از دانشمندان انتظار داریم که با فاصله گرفتن از موضوعات و بررسی بی‌طرفانه زاویه جدید به آن باز کنند که به انسان امکان احاطه بر موضوع را بدهد. اما اگر خود دانشمند هم نتواند از برساخته بودن هویت فاصله بگیرد و در همان زمین برساخت گرایانه هویتی نو بپا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و یا شاید باید پرسید چه فاجعه ای؟ به خصوص که آن دانشمند به کرسی‌های قدرت هم نزدیک باشد. آیا باید پذیرفت علم چیزی بیشتر از برساخته‌های دنیای جدید نیست؟ آیا علم اسیر زبونی دانشمندانی است که برای منفعت ویترینی از کار علمی را پیریخته‌اند؟ آیا صحبت از حقیقت تنها حیله‌ای برای نگه داشتن مشتاقان حقیقت در بازی منافع کاملا برساختی است؟ یا میتوان از حقیقتی درونی در انسان صحبت کرد که مرجع اصلی و اساسی هویت انسان باشد؟ نهاد علم در این رمان به نقطه‌ای که نمایانگر حقیقت باشد نمی‌رسد و از پیله برساختگی بیرون نمی‌رود، اما نویسنده به اینجا هم بسنده نمی‌کند و در رمان خیش پای یک علم دیگر را هم که علمی اساساً بیرونی است وسط می‌کشد. علم زیست شناسی نه فقط برای دانشجویان و اساتید علوم انسانی بیرونی است، بلکه اساساً موضوعی بیرونی دارد و به مطالعه طبیعت می‌پردازد. نویسنده با هوشمندی پای وراثت و علم زیست شناسی را وسط می کشد تا با آزمایش ژنتیک رابطه پدری پسری را بسنجد و هویت را به آن گره بزند. نکته جالب آنجاست که در آنجا هم اتفاقی نمی افتد. نه اینکه آزمایشگاه به نمایندگی از علم زیست شناسی پاسخی نداشته باشد، بلکه پاسخ درست آن گرهی از معمای پیچیده هویت و معنا باز نمی کند و اساساً ویژگی برساخته بودن هویت این است که صدق و کذب برخی گزاره‌ها در وضعیت آن اثری ندارد. دنیای جدید ویژگی خاصی پیدا کرده که برخی معرفت‌ها هیچ تغییری در آن به وجود نمی‌آورند، یعنی که موضوعاً از چنگ علم بیرون افتادند. پس چه باید کرد؟ چه کاری می شود انجام داد؟ رویای فالاچی نوشته شده تا این استیصال انسان جدید و معلق بودن هویت را به نمایش بگذارد که الحق در کار خود موفق بوده است. در صفحه 234 می‌خوانیم: در میان تارهای در هم تنیده وب سرگردانیم و دنبال چیزی به نام خود یا من می‌گردیم. ما موجودی لامکان نیستیم. از وقتی پا روی زمین گذاشتیم همیشه در پناه مکان آرام گرفته ایم. اما برای اولین بار در تاریخ این پناهگاه را از دست دادیم، چون تکنولوژی به نام اینترنت مکان را از زندگیمان حذف کرد. این حذف مکان به ما احساس سرگردانی می دهد. ما همه جا هستیم و در عین حال نیستیم و با خاطری مشوش به دنبال جای امنی می گردیم. در این فضای بی مکان و بی زمان و نامتناهی رها شده ایم و ناخواسته با مفهوم مهمی به نام هویت بازی می کنیم. حال در میان این همه سرگردانی چه باید کرد؟ یکی از پاسخهای اصلی در شکستن این نظم برساخته تشویق انسانها به مواجه شدن با همدیگر است. یعنی هر دو شخص متفاوت به ارتباط در حضور هم اهتمام داشته باشند. معرفت و آگاهی در حضور مناسباتی دارد که در حالتهای دیگر واجد آنها نیست. صحبت در حضور و گفتگوی مستقیم و بیواسطه میدان را برای سوء زن بسیار تنگ می کند. و همانطور که این رمان نشان می دهد، مهمترین بستر رشد هویت‌های برساخته بی‌اعتمادی و سوء زن است. متاسفانه نویسنده در این کار اغراق کرده و پیرنگ را طوری طراحی نموده که دو شخصیت اصلی رمان یک بار هم در حضور هم با مسائل اساسیشان مواجه نشوند. البته این تمهید باعث شده رمان جلو برود و بحران به خوبی نمایش داده شود. اما همین حرف نزدن افراد اصلی با همدیگر بهایی سنگین داشته است و آن حفره‌های مهمی در شخصیت پردازی کار است. چطور دختری با آن شخصیت ویژه و آرزوهای بزرگ یک بار هم با پسری که متمایل به اوست صحبت نمی کند؟ بدتر از آن، چه توجیهی برای پرهیز چنان پسری با آن همه شجاعت در عمل و صراحت از دختری که به راحتی در دسترس او قرار دارد وجود دارد؟ به نظر می رسد نویسنده در دام مضمون خیش افتاده و نتوانسته شخصیتها را به حال خود رها بگذارد تا مسئله در سیر واقعی خیش جلو برود. نویسنده تک تک صحنه ها و مسائل را در رمان چیده و فضای کافی هم به شخصیت ها نداده است. به همین دلیل است که در بخش های آخرین کار از دستش در رفته و به پایانی بسیار ضعیف‌تر از بدنه و شروع رمان رسیده است. اگر نویسنده دختر و پسر داستانش را آزاد می‌گذاشت تا با هم گفتگو کنند، کار به بنبست نمی رسید و حل مسئله هویت در حد رؤیا باقی نمی ماند. فضای بیرونی تحریریه با شاخه های درختان توت احاطه شده بود و درختها سرخم کرده بودند و مات و مبهوت به سقوط برگ هایشان بر روی سنگ فرش های برجسته و لوزی شکل نگاه می کردند. باغچه گرد و کوچک وسط تحریریه فقط یک تله خاک بود، اما هر سال بهار همین تله خاک به طور ناباورانه ای پر از اطلسی های بنفش و زرد و صورتی می شد. حالا از پله ها بالا رفت، از آنجا که می دانست استاد صبح ها توی تحریریه نیست. برای پیدا کردن بستامی، دبیر سرویس صفحه دانشگاه چشمایش را دور تا دور سالان گرداند. خبرنگارها تک و توک دور میزهای گرد و بزرگ وسط سالان نشسته بودند. حال حریصانه به صندلی های خالی کنار میزها نگاه کرد. دلش می خواست یکی از آنها را تصاحب کند. حتی وسوسه شد که جلو برود و یکی از آنها را امتحان کند، اما خودش را جمع و جور کرد. سرش را برگرداند و بستامی را دید که با دقت به او نگاه می کرد. حال جلو رفت و سلام کرد. موهای بور بستامی، چشمهای آبی بی حالش و رنگ پوستش که از سفیدی توی ذوق می زد، بیننده را به شک می انداخت که نکند با یک دورگه آسیایی اروپایی دیدار می کند. بستامی آنقدر گرم با او خوشوبش کرد که انگار سالهاست هم را می شناسند. بستامی 28 یا 9 ساله بود و حال حدس می زد که به خاطر رفتار گرم و صمیمیش توانسته به این زودی پله های ترقی را طی کند. حال فلش را از توی کیفش درآورد و گفت: آقای دکتر خواسته بودند که یادداشت برای صفحه دانشگاه تنظیم کنم. بستامی فلش را از دستش گرفت و به کامپیوتر زد. او در حالی که منتظر بود سیستم فلش را باز کند گفت: لازم نبود این همه راه زحمت بکشید. ایمیل می‌کردید. حاله گفت: این طرفا کار داشتم. بستامی فلش را باز کرد. نگاهی سرسری به گزارش انداخت و گفت: خیلی ممنون. انشاءالله کارش می‌کنیم. حاله لبخندی زد و گفت: ممنون. بعد برگشت که برود، اما یک دفعه بستامی به صفحه کامپیوتر اشاره کرد و گفت: اسمتون رو ننوشتید. بعد لبخندی زد و گفت: مثل همیشه اسم مستعار بنویسم. حاله در جواب او لبخند کمرنگی زد و سرش را به نشانه تأیید تکان داد. بستامی به پشتی صندلی‌اش تکیه داد و نصیحت جویانه گفت: اگر همینطور بنوشتن با اسم مستعار ادامه بدید، راهتون رو دور می‌کنید. منظورم راه مطرح شدنتون هست. حاله گفت: من فعلا به مطرح شدن فکر نمی کنم. دلم می خواد کارم به سطحی از کیفیت برسه، بعد با اسم خودم بنویسم. سکوتی برقرار شد. با خودش فکر کرد که دارد مثل سگ دروغ می گوید. بستامی که این فکر را خیلی خام می دانست، شانه هایش را بالا انداخت و گفت: خب اسم مستعارتون چی بود؟ حاله آرام گفت: دریا سیدی. او انگار که برای اولین بار این اسم را به کار می برد، با حیرت به این نام فکر کرد. هنوز نمی‌دانست چطور اسم دریا سیدی بین این همه تصویر و خاطره از توی ذهنش بیرون پریده بود. بستامی چیزی نگفت و با بلا تکلیفی نگاهش را به مانیتور دوخت. حاله مضطرب به بستامی چشم دوخت. بالاخره بستامی انگشت‌هایش را روی کیبورد گذاشت و با اکراه اسم مستعار را نوشت. حاله قبل از اینکه او دوباره چیزی بگوید، به سرعت خداحافظی کرد و از تحریریه بیرون آمد. به خیابان که پا گذاشت با خود فکر کرد که اگر اسم واقعیش بالای مطلب کار شود، دیگر استاد ذوالفقاری به چشم یک خائن و منافق او را نگاه می کند. یا حتی آن حرفهایی را که همه پشت سرش می زدند زیر سر حاله می دانست. در ایستگاه مترو بالای پله ها ایستاد. نکند واقعا این کارش خیانت بود. یاد یادداشت‌هایی افتاد که در جوابیه دریا سیدی روزنامه روزبهان در هفته نامه پیک خودآگاهی دکتر ذوالفقاری می نوشت. آن هم با اسم مستعار دیگری به نام رویا فالاچی. اینطوری داشت با دو تا از بهترین استادهایش که به او اطمینان داشتند بازی می کرد. او حتی اینطور با خود و خواننده ها هم بازی می کرد. ناگهان احساس کرد که بوی نفاق می دهد. همانطور که از پله برقی پایین می رفت، به پشت سرش نگاه کرد. می خواست ببیند دیگران هم متوجه بوی او شدند. سرش را چرخاند و دختری را دید که ماسک زده است. رویش را برگرداند. فکرش از برداشتی که در مورد خود کرده بود آشفته شد. سعی کرد خودش را قانع کند. اون مشکلش نفاق نبود، تناقض بود. نمیدانست باید کدام طرف را بگیرد. مثل همین یادداشتی که برای رسمی شدن زبان انگلیسی در دانشگاه نوشته بود. برای موافقان و مخالفان استدلال‌های قابل قبولی داشت، اما مشکل اصلی رسانه‌ها بودند که فقط تک قطبی کار می‌کردند و همیشه جانب یک طرف را می‌گرفتند. مثلا همین روزنامه روزبهان حاضر بود جوابیه او را در همان ستون چاپ کند. انگار از فکری که در مورد خود کرده بود رنجیده باشد، زیر لب گفت: شاید دمدمی مزاج باشم، اما قطعا منافق نیستم. همانطور که از پله ها پایین می رفت، گوشیش را از توی جیبش در آورد و با تردید به آن نگاه کرد. ای کاش می شد با بستامی تماس بگیرد و بگوید این مطلب را کار نکنند. با بیقراری روی پله ایستاد، اما اینطور خودش را پیش استاد ستاری خراب می کرد. اگر نمیخواست بنویسد، نباید زودتر میگفت تا استاد کس دیگری را جایگزین او کند. پله را پایین رفت و به زیر زمین رسید. سر و صداهایی که در آن محیط بسته میپیچید، حالت هراسناکی به آنجا میداد. جلوی ریل قطار ایستاد و با خود فکر کرد که این یادداشت‌ها را نه حال مبین مینویسد و نه نظر واقعیش این است. هر کس حرفی دارد برود یقه آن دو اسم مستعار را بگیرد. ولی با این نتیجه گیری فکرش مشوش‌تر شد. با خود فکر کرد که همزمان دو موجود در وجودش زندگی می کنند. دو موجودی که با هم سر ناسازگاری دارند. بدون اینکه واقعا منتظر قطار باشد، برگشت و طبق عادت به تونل نگاه کرد. باریکه این نور مثل پرنده وحشت زده‌ای که در محیط بسته‌ای گرفتار شده است، خودش را به دیوارهای تونل می کوبید. قطار با صدای گوش خراشی نزدیک می شد. با بی‌تابی نگاهش را از تونل برداشت و به جمعیت روبرو خیره شد. قطار توی ایستگاه روبرو ایستاد. به واگن‌های آن نگاه کرد. ناگهان با سایه خودش روی شیشه‌های تر و تمیز واگن روبرویی چشم توی چشم شد. هر دو به هم زور زده بودند و هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتند. چند قدم عقب‌تر رفت به این امید که آن را به طرف خود بکشاند. اما سایه با سرکشی فاصله‌اش را از او بیشتر کرد. ناگهان درهای قطار بسته شد. در حالی که هرس می‌خورد با سر به سایه‌اش اشاره کرد که پیش او برگردد، اما او از جایش تکان نخورد. انگار که خیال داشت با قطار روبرویی در مسیری متفاوت از او برود. دستش را از جیبش درآورد تا باز به او اشاره کند که از آن واگن بیرون بیاید، اما ناگهان قطار شروع به حرکت کرد. با این حال سایه از جایش تکان نخورد. واقعاً داشت می‌رفت. حالا همونطور که با دهان باز و وحشت زده به سایه نگاه می‌کرد، بی اختیار دو قدم جلو رفت. یک دفعه تعادلش را از دست داد. داشت بر روی ریل پرت می‌شد که دست محکم مردانه‌ای کمرش را گرفت و با خشونت او را عقب کشید. پایش پیچ خورد و روی زمین افتاد. مأمور دلا شد و با دقت در صورت وحشت زده او نگاه کرد و گفت: داشتی خودتو پرت می‌کردی جلوی قطار؟ حالی که زبانش بند آمده بود سرش را به نشانه منفی تکان داد. مرد بلند شد و صاف ایستاد. تازه آن وقت حال توانست جمعیتی را که دورش جمع شده بودند ببیند. قلبش مثل سنگ به قفسه سینه‌اش می‌کوبید. مأمور گفت: بلند شو دنبالم بیا. چیزی درون حال فرو ریخت. خودش را کنار کشید و گفت: برای چی؟ مأمور دستش را گرفت و بلندش کرد. درد قوزک پایش بیشتر شد. با صدایی که می‌لرزید گفت: من هیچ کاری نمی‌خواستم بکنم. همانطور که مأمور او را به دنبال خود می‌کشید، نگاهش به جمعیت افتاد که هیجان زده نگاهش می‌کردند. بی اختیار سرش را زیر انداخت و شال گردن را توی صورتش بالا کشید. انگار واقعاً مجرمی است که قصد داشته کاری خلاف قانون انجام دهد. زن مسنی که او را نگاه می‌کرد به مرد بغل دستش گفت: دختر به این جوونی برای چی باید خودشو بندازه جلوی قطار؟ مرد گفت: شرط می‌بندم قضیه ناموسیه. مرد همونطور که به حال خیره شده بود، انگار که بخواهد حرف خودش را تأکید کند، گفت: خوشگلم هست. گونه‌های حاله در زیر نگاه خیره آن مرد و بقیه جمعیت داغ و داغ‌تر می‌شد. دلش می‌خواست در این حرارت آب شود و توی زمین فرو برود. کلاهش را پایین‌تر کشید. دستش توی دست مأمور از عرق خیس شده بود. می‌خواست قدم‌هایش را تندتر کند، اما پای پیچ خورده‌اش نمی‌گذاشت. به شدت احساس تنهایی می‌کرد. سایه‌اش مثل یک شریک باهوش، آبرویش را برداشته و با قطار روبرو رفته بود و او را نصف و نیمه در این مهلک تنها گذاشته بود. مأمور او را به اتاق کوچکی برد که به سختی یک میز و دو صندلی در آنجا می‌شد. مردی که پشت میز نشسته بود و انگار مافوق او بود، سرش را بلند کرد. اوقات تلخی توی چشمهایش می گفت که از بد روزگار توی این اتاق افتاده است. ابروهایش را بالا برد. انگار که با میخ روی تخته چوبی خط بیندازند، سه خط عمیق به پیشانی تیره و آفتاب سوختهش انداخت. نگاهش از روی سر حاله رد شد و پرسشگرانه به مأمور نگاه کرد. مأمور که نوع صافی استادنش قدش را بلندتر از حد معمول نشان می داد گفت: قصد خودکشی داشته قربان. حاله با حرکت تندی سرش را بلند کرد و گفت: نه، به خدا چنین قصدی نداشتم. مافوق بدون اینکه حتی به اون نیم نگاهی بیاندازد، خودکارش را روی میز گذاشت و گفت: یه مورد دیگه. حاله بدون اینکه به مأمور اجازه حرف زدن بدهد، شال گردنش را از دور دهانش باز کرد و گفت: باور کنید من نمیخواستم خودکشی کنم، فقط یه لحظه تعادلمو از دست دادم. رئیس توی صورت او زل زد و آمرانه گفت: به خاطر همین میگن از روی اون خط زرد کوفتی رد نشید. بعد دستش را محکم روی میز کوبید و گفت: اون خط نامرئیه، چرا هیچ کس نمیبیندش؟ حال سرش را زیر انداخت و گفت: من هیچ وقت به اون خط دقت نکرده بودم. بعد مطیعانه گفت: از این به بعد همیشه حواسمو جمع میکنم. رئیس در حالی که به او اشاره میکرد به مأمور گفت: زنگ بزن پدر و مادرش بیان ببرنش. حال دستش را مشت کرد و آرام گفت: من اینجا دانشجو هستم، کسی رو توی تهران ندارم. رئیس که انتظار چنین حرفی را داشت، سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت: همیشه همینطوره. از هر 10 تایی که خودشون رو جلوی قطار میندازن، 9 تاشون بی کس و کارن. حالی که به غرورش برخورده بود، با تندی گفت: من بی کس و کار نیستم. فقط یه دانشجو هستم که اینجا درس میخونم و کار میکنم. کلی هم آرزوهای دور و دراز دارم که به خاطرشون باید حالا زنده بمونم. حتی به 80 سالگی هم راضی نیستم. رئیس بدون اینکه حرفی بزند سرش را زیر انداخت و چند امضای بیمورد پای ورقه های روی میز انداخت. سکوتی بینشان حکم فرما شد. انگار داشت روی حرف های او فکر میکرد. دل توی دل حال نبود. قوزک پایش تیر میکشید و شال گردن توی دستهایش میلرزید. بعد از مدتی طولانی که به سکوت گذشت، رئیس پای ورقه‌ای را امضا کرد و انحنای آن را تا پایین صفحه کشید. بعد سر بلند کرد و به حاله گفت: فقط دیگه این طرفا نبینمت. حاله نفس راحتی کشید. دستهایش را محکم به هم گره زد و تشکر کرد. بعد انگار که بترسد رئیس پشیمان بشود، همه سنگینیش را روی پای راستش انداخت و با عجله از اتاق بیرون رفت. آنقدر دست پاچه بود که یادش رفت سایه‌اش را با خود نبرده است.